بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، قبلا عرض کردم ما وقتی که با کتاب خدا روبرو میشیم حس میکنیم، البته با این مقدار ابزاری که در اختیارمونه، عقل، علم، نورانیت باطن، حس میکنیم که در برابر دریایی قرار گرفتیم که این دریا ساحل نداره و عمقش هم ناپیداست، چنان که در فرمایشات وجود مبارک رسول خدا در کافی نقل شده، باطنه عمیق. این باطن باطنیه که هر کسی به این راحتی، به این آسانی، به این عمق نخواهد رسید. بعد با سوره ها به تنهایی که روبرو میشیم، هر سوره ای فرقی نمی کنه، پر آیه باشه، کم آیه باشه، باز همین حالت رو حس می کنیم. سوره مبارکه توحید، آیا دریای ساحل داریه؟ دریای حد و مرز داریه؟ دریایی که عمقش قابل دسترسی واقعا؟ خود کلمه مبارکه الله در سوره توحید، کلمه ضمیر هو، قل هو الله احد، نزدیک 1500 ساله که هر گروهی به تناسب رشته خودشون، اهل تفسیر، اهل لغت، اهل حکمت، اهل عرفان، بحث‌های بسیار گسترده‌ای دارن. حالا ما به کلمه الله در الحمدلله رب العالمین که برسیم، میبینیم الله خودش به تنهایی از نظر معنا و مفهوم همین کیفیت رو داره، دریای بی حد و مرز و بی ساحل و عمق غیر قابل آمدن در دسترس. همینطور بعد از سوره ها بعضی از کلمات قرآن مجید با همون ابزارهایی که عرض کردم، عقل، علم، نورانیت، وقتی برخورد به لغت میکنیم، برخورد به کلمه میکنیم، اونجا هم همین کیفیت خودنمایی میکنه و خودش رو نشون میده. مثل لغت حمد که مسائلی که در رابطه با کلمه حمد بیان میشه امروز و شاید تمام نشه، به خصوص با نگاهی که زین العابدین علیه السلام به لغت هم دارن، که نگاه بسیار فوق العاده ای. من اون نگاه رو البته دورنماش رو براتون عرض میکنم، کاملش رو که نمیتونیم بهش برسیم، چون ما هر چه که در ارتباط با پروردگاره مثل همین حمد، ما به اندازه توانایی و استعداد خودمون حامدیم، نه برابر شایستگی پروردگار مهربان عالم. چرا که وجود بی نهایت حمد بی نهایت میخواد. ما چگونه حمد بی نهایت به محضر مقدس او عرضه بداریم؟ چون نمیتونیم، با اینکه ما در بین موجودات تقریبا جامع درصد بالایی از کمالات هستیم. در آیه شریفه سوره مبارکه اسراء به این معنا اشاره شده: کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. که این تفضیلا مفعول نوعیه، مفعول مطلقه، مفعول مطلق برای فضلناست. خوب نشان دهنده اینه که ما در کرامت ویژگی های بیشتر از فرشتگان داریم. اونا عباد مکرمون هستن، اما محض اینکه عقلن، ما عباد مکرمیم، نه محض اینکه عقلیم. هم عقل، هم رزقناهم من الطیبات، هم حملناهم، که خودش عامل پدید آمدن هزاران برنامه و صدها رشته علمه، و هم فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما که طبق این آیه شریفه و آیاتی امثال این آیه، خلق لکم یا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، شما موجود برترین، غیر شما مادون شماست، پس ما هر چه در این عالمه به نفع شما قرار دادیم همه باید هزینه شما بشن، شما نباید هزینه مادون خودتون بشین. شما باید هزینه عبادت خالص و جامع بشین، یعنی هزینه خدا بشین. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی ما فی الارض با تأکید جمیعا مادون شما. سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره، اونا هم باید هزینه شما بشن. اما شما نه، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، که ای لیعرفون، این لیعرفون رو لازم نبوده بگن ای لیعرفون، چون اصل عبادت بی معرفت انجام نمیگیره. معرفت مقدم است نه غایت، ولی عبادت غایت خلقته. معرفت مقدمه این عبادت به معنای واقعی، از عبادت اینقدر قدرت داره، نیتوان الله شد، میتوان موسی کلیم الله شد. این توان عبادت العبودیت و از امام صادق نقل شده این روایت، جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبادت یک گوهری است که حقیقت این گوهر تحصیل مالکیت بر نفس و مالکیت بر غیر نفس و مالکیت بر تربیت استعدادهای خیشه. اون ربوبیت در روایت به معنی خداوندی نیست، به معنی خداوندگاریه، یعنی پیدا کردن یک قدرت که هم نفس رو بتونه مهار بکنه به وسیله عبادت، هم غرائز رو، هم شهوات رو، جریانات و حوادثی که جلوی چشم انسان در جریانه که انسان محکوم اونها نشه. این جوهریه که ربوبیت برای انسان ایجاد میکنه، یعنی هم مالکیت، هم تربیت و هم رشد دادن من مقام الی مقام الی مقام تا برسه به کمال 100%. خوب، روایات نباید اشتباه معنا بشه. خدای نکرده اگر انسان از ابزارهای لازم مثل عقل سالم، مثل علم و مثل نورانیت خالی باشه، دچار انحراف در معنا میشه و جزء یحرفون الکلمه عن مواضعه میشه، یعنی آخوندی میشه هم وزن احبار و روحبان، که امام عسگری میفرماید تو امت ما هم هستن روحانیونی که در مقامی که قرار دارن همون مقام کشیشه ها و حاخام های یهودن و همون عذابی که قیامت اونا دارن اینام دارن. تو روایات امام عسگری علیه السلام ملاحظه بکنید در باب علم یا در باب عقل که ببینید چه خطر سنگینی رو حضرت گوش زد میکنن. خب، ما با ابزار عقل، با ابزار علم، با ابزار نورانیت، به خاطر اینکه مجمع کمالاتیم، کمالات در اینجا به معنی استعدادها، یعنی مجمع نیروهای بالقوه، مجمع انرژیهای بالقوه، در عین اینکه ما این لیاقت رو داریم، این شایستگی رو داریم، نمیتونیم یه فعل بی نهایتی رو برای وجود مقدس بی نهایت ایجاد بکنیم و ارائه بکنیم. در اینجا نشون میده وضع ما و وضع پروردگار که اگر بخواهیم به لیاقت او و به شایستگی او کاری رو انجام بدیم، حالا یا با زبان یا با قلب یا با عمل، به تعلیم خود او باید انجام بدیم. الحمدلله رب العالمین جمله خبریه است، داره به ما تعلیم میده، یعنی به وکالت از ما، الحمدلله رب العالمین، که به ما یاد بده اگر بخواهید در شأن من ثنایی و سپاسی برای من بیاورید، این جمله ثناء منه، این جمله سپاس منه، این جمله همه حمد منه. و این کار ما نبود که بشینیم با این ترکیب ثنایی رو به وجود بیاریم. لذا نسبت به حضرت او الحمدلله رب العالمین خبریه است، تعلیم به بندگان. ما که در نماز میخونیم یا در غیر نماز انشائی است، یعنی ما داریم حمد و الان صادر میکنیم از وجود خودمون و انشا میکنیم. خب خود کلمه حمد که حالا شؤونشو من براتون عرض میکنم، واقعا میبینید یه دریای بی نهایتیه و یه تعلیم خاص و بسیار بسیار مهم پروردگار به انسان، که اگر عقل آزاد باشه، انسان دارای علم لازم باشه، در بند اوهام و تخیلات گرفتار نباشه، از طریق همین حمد انسان به این معنا میرسه که هر بتی باطله، چون مبدأ هیچ نعمتی نیست، مبدأ هیچ کار زیبایی نیست، و هر قدرتمند و زورمندی باطله، چون مبدأ هیچ گونه فعل زیبا و نعمتی نیست. حمد اختصاص به وجود مقدس حق داره و خود اونا محکوم خالقیت و ربوبیت پروردگارند. دیگه انسان در تاریکی و در جهالت در بند اونها و اسیر ما سوالله قرار نمیگیره. اصل با فهد لله رب العالمین توحید آدم در حد خودش کامل میشه، و اون لا اله الا الله که یه بار در قرآن مجید اومده تجلی حقیقی در وجود آدم میکنه. با الحمدلله رب العالمین واقعی انسان میبینه تمام زورمندان ناتوانند، تمام قلدران میان توهی هند، تمام تبل تو خالی هن. اینه که آدم دیگه نمیترسه. اگه همین معنا در عراق برای دولت عراق و مجلس عراق روشن باشه، به هر قیمتی که براشون تموم بشه زیر بار امضا نخواهن رفت، امضا در این قرارداد ننگین. یا نه حالا به حقیقت الحمدلله نرسیده باشن، کسی در اون کشور دفنه که گفت انی لا ارى الموت الا سعادتا ولل حیات مع الظالمین الا برما. همین یه درس از ابی عبدالله، مجلس عراق، دولت عراق که حالا تو خاکی افتاد بگیره، قطعا تو دهن امریکا میزنه. شهادت برای اولیاء خدا و برای عباد خدا اشرف فضائل. نمیان که یه ملت 20 و چند میلیونی رو عدم درو بکنن و بکشن، حالا هر چقدر شهید بدن زیر بار این ننگ نرن، خب خیلی مهمه. ولی تمام این اوضاع مال تخیلات، اوهامات و نبود عقل فعال که انسان رو در مقابل ماسوالله ذلیل میکنه، زبون میکنه و برای یه شکم و شهوت و بدن وادار به قبول هر گونه تحمیل دشمن میکنه. خب حمد، حمد مصدر سماییه، حمد مثل ضرب، یعنی مصدریه که از عرب شنیده شده، قیاسی نیستش، و این عنایت رو هم دارید که قبلا خوندیم در جامع المقدمات قدیم، کتابای جدید رو نمیدونم. مصدر یعنی کلمه ای که مشتقات زیادی از او گرفته میشه، هر چه از حمد گرفته بشه، حمد حامدان، وصف واصفان، ثنای ثناگویان، بل اختیار یا بل اجبار، به زبان بیان یا به زبان وجود، فرقی نمیکنه. چه هم اختیاری باشه چه هم تکوینی و اضطراری باشه و اضطراری، هر حمدی که از لغت هم در میاد برگشتش به لله، هر حمدی فرقی نمیکنه. خب ما یه حمد داریم که در کتاب خدا زیاد اومده، دستورم داده شده، قل الحمد لله رب العالمین فرمان واجب، و شنیدید در جلسات گذشته 5 سوره بسیار مهم قرآن بعد از بسم الله با الحمدلله شروع شده. در دعاها و روایات هم این لغت بسیار آمده. در نهج البلاغه خطبه اول در ابتدای خطبه آمده، در خطبه های دیگه اومده، تو نامه ها اومده و در معارف الهیه آمده، درش هم خیلی بحث شده و به نظر من حرف اینایی که میگن حمد، مدح، شکر متقارب المعنا نیست درستره. چون من خودم از خیلی وقت پیش به این نتیجه رسیدم که در قرآن کریم مترادف وجود نداره. حمد یه باب جداگانه است، شکر یه باب جداگانه، قلب، صدر، لب، عقل، فؤاد هر کدوم مورد جداگانه دارن، روح نمیشه همه اینا رو به یه معنا گرفت. اگر به یه معنا میشد بگیریم، یه لغت خدا در قرآن مجید میوورد و خودشم دلالت میکرد که مثلا منظور من از روح عقل، نفس، فؤاد، لب و قلب اینا. حتی آیاتشو که کنار هم دیگه بگذارید میبینید موارد استعمال معناییش فرق میکنه. خب حمد به فارسی به معنای ثنا و ستودنه. ستودن نسبت به افعال و اعمال زیبای اختیاری و ستودن صفات حمیده مثل علم و قدرت و کرامت و خلاصه همه خصال محموده و خصال پسندیده. مقابل حمد ذم، مذمت، ملامت، یعنی سرزنش کردن. این حمد، حمد فقط اختصاص به ذم داره. ما میتونیم خدا رو ثنا بگیم، ما میتونیم افراد خوب و بر کار زیباشون ثنا بگیم، کلن حمدم که اختصاص به خدا داره بر جمیل اختیاری او، چون فعال لما یشاء کل عالم زیبا به اختیار آفریده شده نه به اجبار، و زیباییش هم در قرآن مجید آمده الذی احسن کل شیء خلقه، پس او لایق ثنا و ستایش هم به خاطر فعل جمیل اختیاری و هم به خاطر صفاتی که داره. حالا اسما و صفاتش هزار تاش برای ما بیان شده در جوشن کبیر، که یه نکتم در جوشن کبیر باید بگم که اون اسما و صفاتی که غضب حضرت حق رو در جوشن کبیر نشان میده به تعداد انگشتان یک دست نمیرسه، یعنی بالای 996 تا 7 صفت دلیل بر رحمانیت و رحیمیت وجود مقدس اوست. اون دو سه صفتی که دلیل بر خشم و نفرت و غضبه، نه اینکه پروردگار عالم خودش دارای خشم باشه، خشم حضرت او یعنی آثاری که بر گناه عبد باره، یعنی عامل خشمم خود عبد نه خود پروردگار. و رحمتی وسعت کل شیء، یا ملائکه در سوره مبارکه مؤمن جزء 23 آیه 7 میگن ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، اما اگر غضب بکنه و با او به غضب من الله، باید دید یهودی ها چی کار کردن که گرفتار غضب از جانب خدا شدن، یعنی آثار عذاب، خود عذاب، معنی خشم در آستان مقدس عاملش انسانه. در دعای کمیل هم امیر المؤمنین به پیشگاه مقدس حضرت حق عرض میکنه اگر معاندین و جاهدین نبودن لجعلت النار کلها بردن و سلاما، خبری از عذاب در این عالم نبود. خب هزار تا از اوصاف و اسمایش رو برای ما بیان کردن، هزار تاشم انبیا میدونستن که اعلام نشده، ما نمیدونیم چرا اعلام نشده، حتما عقل عاقلان عالم درک نمی کرده، خیلی پیچیده بوده و مقام اون اسما اینقدر بالاست که مقام غیب حضرت حق قابل درک نبوده. هزار تاشم که در روایات آمده المستعصره، یعنی پنهان از همه مخلوقات حتی از انبیاء الهی، که شاید اونا اشاره به غیب الغیوب حضرت حق باشه. هم بر کار زیبای اختیاری صورت میگیره، لذا الحمدلله رب العالمین میگه عالمین، یعنی ماسوالله، ماسوالله تمامش زیباست و اختیاری هم به وجود آمده، پس به خاطر این فعل زیبا شایسته ستودن و تعریف کردنه. نمیشه تکذیب کرد او رو، کارش رو آدم نگاه میکنه کار قابل تعریفه. یکی از اون فعلای اختیاری زیباش هم ما هستیم که خوش به حال اونایی که حقیقت رو میدونن و تا آخر عمرشون از وجودشون که فعل اختیاری زیبای حضرت حقه ناراضی نمیشن، نگران نمیشن، ناله همراه با شکایت نمیکشن. ببینید یعقوب در پیش آمد بسیار سختی که تمام فشار رو به قلب می آورده، فراغ فشاری به بدن نداشت، به قلب فشار می آورد، قلب به بدن فشار ایجاد می کرد که حتی او رو از دیده نابینا کرد. حالا اگه به معنای ظاهرش بگیریم، بعضی هم نابینایی رو به یه معنای دیگه گرفتن، حالا به معنای ظاهرش بگیریم که حق تبیزت چشم سپید شد، حالا این اصطلاح یا به معنی کور شدن، اما میبینید میگه اشکو بسی و حزنی الالله، من با پروردگارم حرف میزنم، من راجع به یوسف پیش احدی حتی خونوادم شکایتی ندارم، من اگه رنجی دارم به پروردگارم ارائه میکنم به عنوان اینکه او برای من خواسته. حالا فراغ عامل گریه است، او که منو از گریه منع نکرده، گریه یه امر طبیعیه. بین پدر و پسری که گم شده، ولی این شکایت به غیر بردن امر غیر طبیعیه و این از انبیاء خدا که وارد به حقیقت هم بودن، وارد به این بودن که تمام کارهای پروردگار زیباست، قضا و قدرش زیباست، رقمی که برای یوسف خورده زیباست. این زیبایی رو قبل از اینکه به فراق مبتلا بشه درک میکرده یعقوب با اون دیده بصیرت که به فرزند 6-7 سالش تو دامنش میگه، خیلی عجیبه، اینو میدونسته. بنابراین گریش طبیعی بوده، اگر شکایت به غیر میبرده خلاف توحید بوده، گریه میکرده طبیعی. اشکو بسی و حزنی الالله، یا یه مطلب خیلی جالبی میگه که فکر میکنم از موسی بن جعفر علیه السلام دیدم، الان یادم نیست کجا دیدم. فصبر جمیل والله المستعان، اون شب به 10 تا پسرش گفت من در این حادثه ای که پیش اومده صبر میکنم، اما صبر جمیل، نه صبر خالی، چون در صبر خالی ممکنه نفس گلایه آمیز کشیده بشه. علی موسی بن جعفر میفرماست صبر جمیل یعنی یک نفس به عنوان گلایه از خدا نمیکشم، یک کلمه به عنوان گلایه از خدا به میان نخواهم آورد. خب ایشون به فرزند بزرگوارش گفت با این خوابی که دیدی کذالک، این گونه که دیدی یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم علیک نعمته کما اتم علی ابویک من قبل اسحاق و ابراهیم و علی آل یعقوب. یعنی آدم اگر بیدار این حقایق باشه، همه اون چه رو از خودش صادر میکنه جمیل صادر میکنه، تکیه میکنه به والله المستعان، صبر میکنه صبر جمیل، گریه میکنه بدون گلایه و نارضایتی، گریه طبیعی، از وجود خودشم کاملا راضیه و برای موجودیت خودش هم حمد میکنه در هر شرایطی که باش. شما شرایط محدودتر، سختتر، سنگینتر از شب عاشورا میبینید، در طول خلقت دیگر تا جهان هست بزمی چنین نبیند به خود آسمان و زمین. شبی که در محاصره 30,000 نفرن 72 نفر، معلوم 30,000 نفرن نظر ظاهر، همه 72 نفر رو قطعه میکنن، این روشنه، معلومه که بعد کشته شدنشون این زن و بچه رو راحت اجازه نمیدن خودشون برگردن، اسیر میکنن، معلومه که خیمه ها رو آتیش میزنن، 2 شبانه روز آبم بسته شده، ولی ابی عبدالله ببینید اون شب و چجوری میگذرونه. اصنی علالله احسن السنا، و احمده علی السراء و الضراء، این ضرا قضای الهیه که براش پیش اومده. قضا یعنی حکم خدا که در مقابل ظلم، در مقابل ظالم بیز. ایشون قضای الهی رو پذیرفته. احمده علی السراء و الضراء، احمدك اللهم علی ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقه الدین و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئدتا فاجعلنا من الشاکرین. همش صحبت زیبایی. اصلا خیلی عجیبه، شما ده شب عاشورا هر کجا که باشید همین منبر شب عاشورا رو توضیح بدید برای مردم بس. البته ده شب که بیشتر میکشه. همین احمده رو بخواین با این مواردی که بیان میشه شرح بدین، یه دنیاییه. تمامش زیبایی بوده شب عاشورا. زینب کبرا بعد از حادثه به ابن زیاد گفت وقتی پرسید چگونه دیدی اوضاع رو، ایشون با کمال علم و احاطه به حقیقت فرمود ما رأیت الا جمیل، من جز زیبایی هیچی ندیدم. شما عقلتون تعطیله، شما شعورتون تعطیله، شما در اوهام و تخیلات و تحمیلات فرهنگ یزیدی هستین که درست نمیبینین. فهو ینظر به عین غیر صحیحت در نهج البلاغه است و یسمع به اذن غیر سمیعت، گوش شما عوضی میشنوه، چشم شما انحرافی میبینه، چون وجودتون بیمار، قلبتون تعطیل، چشم چشم سگ و روباه و گاوه، نه چشم انسان. ما که داریم با چشم واقع بین نگاه میکنیم ما رأیت الا جمیلا. خب این مده، این حمد. فرقش با مده اینه که اولا هم برای ذوی العقول به کار میره، ولی مده برای غیر ذوی العقول هم به کار میره. مدحت و لؤلؤ، مثلا من تعریف کردم لؤلؤ رو لزیایی، بر اون روشنایی که داره. حمد رو همه جا دستور داده، من لم یحمد الناس لم یحمد الله. مده رو گاهی ممنوع کرده، احس و تراب علی وجوه المداحین، کسانی که تملق میگن از هر کی فرق نمیکنه. شما به دهان تملق گویان خاک بپاشید. خب هم ویژه موجود زنده است، مدح به معنای تعریف شامل حی و غیر حی میشه، از مدح گاهی نهی شده، ولی حمد مأمور به مطلقا. همینطور که در روایت آمده من لم یحمد الناس لم یحمد الله، خوبی های مردم رو اظهار بکنید، نپوشونید. اگه کسی عالمه نگین بی سواد. ما بعضی همون عادت خیلی زشتی داریم که افراد رو از فضائلی که واقعا دارن بین مردم سلبشون میکنیم. نه آدم به درد خوری نیست، نه سوادی نداره، نه فضیلتی نداره. اینا رو برای چی میگیم؟ برای اینکه جای خودمون رو وا بکنیم. با کوبیدن دیگران جا باز کردن برای خود به نظرتون شرک به پروردگار نیست؟